من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در امکان تعبد به زن، یا به عبارت دیگه در امکان حجیت زنون بود. عرض کردیم که اشکالاتی بر امکان تعبد به زن شده بود، از قسم دوم اشکالات که بر اساس سایر تشریعات شارع بود گفتیم که چند اشکال. اشکال اول رو گفتیم، اشکال دوم رو داشتیم مطرح میکردیم. اشکال دوم این بود که تعبد به زن مستلزم نقض غرض است و نقض غرض بر حکیم ملتفت محال است. اگر خداوند متعال چیزی رو واجب کرده، غرض او از وجوب اتیان و امتثال عمله. حالا اگر بیاد به دلیل براءت بگه که نه میتونی ترکش کنی، میشه نقض غرض از وجوب. پس گذشته از اجتماع ضدین یا مثلینی که در اشکال اول مطرح شد، در اشکال دوم آیه صد میفهمن که مشکل نقض غرضه و حکیم ملتفت هم نقض غرض نمی کنه، یعنی اقدام دومی رو انجام بده که غرض خودش از اقدام اول رو باطل کنه و فعل اول خودش رو بی‌معنا کنه. این کارو نمی کنه. البته آیه صدر این اشکالی رو که مطرح کردن فرمودن این در حوزه عقل نظری است، و سوال رفقا در آخر جلسه قبل این بود که این که باید بگن در حوزه عقل عملی است، یعنی باید بگن نقض غرض کار قبیحی است. چرا آیه صد می‌فرمان که این در حوزه عقل نظری است؟ باید بگن حکیم قبیح هست که غرض خودش رو نقض بکنه، و قبح هم میشه عقل عملی نه عقل نظری. آیه صدر اشکال رو به صورت خلف اینجا تقریر کردن، یعنی میخوان بگن که اگر شما فرض کردید حکیم ملتفت علل اطلاق، بعد بیاد فرض کنید که ایشون نقض غرض کرده، این میشه خلف. خلف هم در حوزه عقل نظری است. پس ما هم مفروض میگیریم که قانون گذار ما، مشرع ما، حکیم است علل اطلاق، ملتفت است، و هم از این طرف میگیم داره نقض غرض میکنه. این که نمیشه، و هم جور در نمیاد. این خلفه، هم حکیمه هم نقض غرض میکنه. به خاطر این آیه صدر فرمود اینم در همون حوزه عقل نظری است، چون یستلزم منه الخلف، ازش خلف لازم میاد. البته تعبیر به خلف در کلام آیه صدر نیست، ولی قاعدتا مقصود ایشون اینه دیگه، که ایشون در حوزه عقل نظری گرفت نه عقل عملی. خب پس غرض مولا از واجب کردن و حرام کردن اجتناب کردن یا اتیان کردن اعماله. اما اگر اقدام دومی مثل حجیت زن انجام بده که اونی که واجب کرده سبب بشه اتیان نشه، اونی که حرام کرده سبب بشه اجتناب نشه، این میشه نقض غرض مولا و با حکمت مولا سازگاری نداره. اشکال سوم که این در کلام مرحوم آخوند هست و در کلام بعض دیگه هم وجود داره، ولی آیه صد مطرح نکردن. آیه آخوند، البته آخوند به عنوان اشکال دوم مطرح میکنه دیگه، الان تو ترتیب ما میشه اشکال سوم. آخوند میگه که از جعل حجیت برای زن لازم می آید طلب ضدین، این که مولا بیاد زن رو حجت قرار بده این مستلزم طلب ضدینه، البته نه همیشه ولی در بعضی از موارد مستلزم طلب ضدین است و طلب ضدین هم محال است. نکنید طلب ضدین با اجتماع ضدین فرق میکنه. اجتماع ضدین چی بود؟ اجتماع ضدین یعنی اجتماع حکم وجوب و حرمت، این میشد اجتماع ضدین. ولی طلب ضدین یعنی چی؟ یعنی مولا امر کنه به دو فعلی که این دو فعل در خارج غیر قابل اجتماعه، هم واجب است در وطن بمانی و مسافرت نری و هم واجب است که مسافرت بری، این میشه طلب ضدین. این اجتماع ضدین بهش نمیگن. اجتماع ضدین اونجایی بود که حجیت زن منجر به اجتماع وجوب و حرمت یا اراده و کراهت یا مصلحت و مفسده بشه، این میشد اجتماع ضدین. ولی آخون میفهمد جعل و حجیت برای زن گاهی مستلزم طلب ضدین است، یعنی اون حکم واقعی یه چیزی رو از ما طلب کرده، بعد اماره میاد یه چیز دیگه رو طلب میکنه که در خارج با هم غیر قابل جمعن. قبلا هم اینو شما در بحث اجتماع امر و نهی و تزاحم خوندید، مثلا همزمان شما هم باید انقاض غریق بکنید هم باید نماز بخونید و نمیتونید هم انقاض غریق بکنید هم نماز بخونید. اونجا گفتن این طلب ضدین است. طلب ضدین یعنی نفس حکم مولا تضاد نیست ولی امتثالش تضاده. مولا از ما دو تا طلب خواسته که دو تا متعلق متفاوت و متعدد داره، ولی در خارج این دو تا مسئله غیر قابل اجتماع هست. اینم استدلال دومی است که مرحوم آخون مطرح، اشکال دومی است که مرحوم آخون مطرح کرده که طلب ضدینه و متفاوت با اجتماع ضدینه. در مطلب اول گفت اجتماع ضدین یا اجتماع مثلین، در اشکال دوم گفت مستلزم طلب ضدین است. الا اینکه این اشکال در همه موارد نیست، در بعضی از موارده، یعنی اگر ما به این استدلال بخوام نفی کنیم میشه دلیل اخص از مدعا. همه جا مستلزم طلب ضدین نیست در بعضی از موارده و از این جهت اخص از مدعا است. لعلم سایست که طلب ضدین رو مطرح نکرده به خاطر اینکه دلیل رو اخص از مدعا دیده و گفته این مطلب، این اشکال رو اگه مطرح کنیم نمیتونیم بگیم تعبد به زن هیچ جا امکان نداره، باید بگیم در بعضی از موارد امکان نداره. هر جا مستلزم طلب ضدین باشه امکان نداره، ولی اگر مستلزم طلب ضدین نباشه امکان داره. طلب ضدین
نه، در بعضی موارد دیگه طلب
مثلا
باشه خلاف اجماع باشه.
نکنید، ما گفتیم ممکنه که فی الواقع مباح باشه و اماره قائم بر چی باشه؟ قائم بر وجوب باشه یا استحباب باشه. خب اباحه که اصلا طلب نیست که ما بگیم همیشه طلب مثلینه، یعنی میتونید بگید اما طلب ضدین است و اما طلب مثلین است، چون بعضی از احکام مثل اباحه اصلا طلب نیست که بگیم طلب مثلین. من میخوام بگم وجه این که آیه صدر این اشکال رو مطرح نکرد احتمالاً این بود که اخص از مدعاست و اگر هم ثابت باشه نمیتونه اثبات کنه که تعبد به زن امکان نداره، بلکه باید بگیم اگر مستلزم طلب ضدین شد امکان نداره، اگر هم مستلزم نشد امکان نداره. چه میفهم؟
راحت
مال خاص
باشه یا مال زن باشه،
اینم
که
اسکاله توش هستی. طلب ضدین یا اجتماع
ضدین؟ نه، اینکه دو تا مولا دو جور خواهد، یعنی دو جور رابطه داره بیرم، این مدلش اینه که راحت باشه، این مدلش اینه راحت باشه باید انجام بده. این دو جور خواستن نه، این نمیشه مکلف هم راحت باشه هم باید انجام بده.
اجتماع ضدین هست ولی طلب ضدین نیست. نکنید من اینو تأکید میکنم، اجتماع ضدین با طلب ضدین اینا دو تا بحثن ها. اجتماع ضدین ما گفتیم وجوب و اباحه، استحباب و اباحه، کراهت و اباحه، حرمت و اباحه، همه با هم دیگه اینا تضادن. دیروز عرض کردیم احکام خمسه فیما بین خودشون تضاد دارن. اگر مولا بیاد برای یک فعل واحد هم اباحه تشریع کنه هم وجوب تشریع کنه، اینا اجتماع ضدینن، یعنی اجتماع دو حکم متضاد در یک فعل، یک فعل هم مباح است هم واجب است، این میشه اجتماع ضدین. ولی اگر مولا هم وجوب داشته باشه هم اباحه داشته باشه، ما نمیتونیم بگیم طلب ضدین کرد، چون اباحه که اصلا طلب نیست که طلب ضدین باشه. پس طلب ضدین قابل صدق و تطبیق نیست، ولی اجتماع ضدین قابل صدق و تطبیقه. به خاطر این اجتماع ضدین غیر از طلب ضدینه. اینو گاهی وقتا از قدیم یادم میاد، بعضی تو توضیح حرف کفایه گفتن این که همونه، ایشون که در وجه اول گفته بود اجتماع ضدین، باز میگه طلب ضدین. نه طلب ضدین غیر از اجتماع ضدین.
اگه اجتماع ضدین هم محال ندونه
باز طلب ضدین محاله؟ اجتماع ضدین رو اگر از باب این که دوتا اعتبارن محال ندونیم، ولی کبرای اجتماع ضدین رو اگر محال ندونیم بحث دیگه است. نکنید حالا اجتماع ضدین رو که من یه توضیح دادم، طلب ضدین چرا مشکل داره؟ چرا مولا نمیتونه طلب ضدین بکنه؟ چون ضدین غیر قابل اجتماع هن، طلب ضدین هم غیر قابل امتصاله. یعنی اگر مولا از من در آن واحد دوتا فعلی بخواد که خودش غیر قابل اجتماع هن، مشکل طلب ضدین اینه که تو یه دستوری دادی که غیر قابل امتصاله. ما در ارتباط با اجتماع ضدین میگیم نفس جعل و تشریع مشکل داره صرف نظر از امتصال. اینو تو ادبیات سنتی خودمون اجتماع ضدین رو میگیم از ملاک تعارض داره، طلب ضدین رو میگیم ملاک تزاحم داره. همیشه در موارد طلب ضدین اینجا داخل در باب تزاحم میشه، اجتماع ضدین داخل در باب تعارض میشه. به خاطر این دوتا رو ما در اصول همیشه تفکیک میکنیم، میگیم اگر مستلزم اجتماع ضدین باشی که این تعارضه، ولی اگه مستلزم طلب ضدین باشه تعارض نیست، تزاحمه. خب طلب ضدین مشکلش اینه که دو ضد چون غیر قابل اجتماع هن، غیر قابل امتصاله، مولا تکلیفی کرده که قابل امتصال نیست. خب تکلیفی که غیر قابل امتصال باشه عملا لغوه دیگه. خب این لغوه عقل عملی یا عقل نظری، هم میتونه عقل نظری باشه هم میتونه عقل عملی باشه. اگر بگیم کار لغو از حکیم خلفه میشه عقل نظری، اگر ما به اون جنبه قبحش کار داشته باشیم میشه عقل عملی.
توی اباحه مولا علی اباحه اختزایی میگیریم که این مولا ترخیص رو میخواد دیگه؟
نه، مولا هدفش در وجود ترخیصه، جعل ترخیصه. ولی در اباحه اقتضاییه اینطوری نیست که مولا ترخیصه به معنی، چون ترخیص یعنی هم میتونی انجام بدی هم میتونی ترک کنی.
ترخیص رو
ملزم نباشی به صورت قانون، آره به صورت قانون نه به صورت فعل. به خاطر این شما اباحه رو میتونی نذر کنی بر خود منافات نداره.
یه وقت میخوام بگم الزام و عدم الزام، این جمله رو مولا بخواد
از من نخواسته، اون به فعل خودشه. یعنی همین که من تو رو مطلق الانان قرار بدم این خواسته منه، از تو چیزی نمیخوام. همین خواسته من با چی محقق میشه؟ همینی که تو رو مطلق الان
من رو مثلا این که فرمودیم در این تخصیل از مدار، این احتمال محالم اگه بدی احتمال محالم باشه خودش محال دیگه.
احتمال محال نمیدیم، یقین به محال داریم. در اون جایی که محاله محاله، و در جای دیگه چی؟
همین جایی که بسیم کرد مثلا دو تا یکی باشه، مثلا دو تا یکی باشه، اینجا میگه محال نیست، شما دیدن مثلا خلق دیدن نیست. ولی خب همین که این ما جعل حجیت کنیم برای این زن، همین احتمال این میره که این اتفاق بیفته، بازم محاله دیگه، پس میتونه دلیل باشه.
خب ما جعل حجیت کنیم برای مواردی که مستلزم طلب ضد نیست، این چه جوریه؟ چرا؟ آه. برای ما قابل تشخیص نیست. برای مشرع ما چی؟ مشرع ما مثلا میدونه هیچ خبر واحدی مستلزم طلب ضد نیست، میگه خبر واحد حجت است. نه مشرع علام الغیوب در نظر بگیرید، میدونه در تمام موارد طلب ضد نی وجود نداره. هر جا که من جعل کردم تهش اباحه و وجوب با هم جمع شده، طلب ضد نبوده، یا دو فعلی بوده که قابل اجتماع بوده. مثلا من فعل واقع گفتم وجوب تمام، بعد در دلیل اومده وجوب قصر. خب شما هم میتونی تمام بخونی هم میتونی قصر بخونی، یعنی تضاد نداشته، قابل امتثال بوده. بعد اما میتونیم بگیم با توجه به این استدلال جعل حجیت امکان نداره، نمیتونیم بگیم. اما در غیر این چی؟ در غیر این حتما اجتماع ضد وجود داره. اشکال اول چرا؟ چون به هر حال شما هر حکمی که قرار داده باشی این حکم میشه مخالفش یا اجتماع مثلا، ولی طلب ضد نه. اجتماع ضد دیروز من فرمایش آقای خویی رو در ارتباط با تضاد احکام مطرح کردم، ولی تضاد احکام در جعل و تشریعه. اون دعوای های اصفهانی آقای خویی همین بود دیگه، من همینو الان گفتم، این میشه باب تعارض، این میشه باب تزاحم. یعنی نفس وجود دو حکم متعارض رو ما نمیتونیم تصدیق کنیم. در ناحیه منتها هست، همیشه اجتماع ضدین هم غیر قابل امتثاله، ولی هر چیزی که غیر قابل امتثال بود اجتماع ضدین نیست. هر چیزی که اجتماع ضدین بود حتما غیر قابل امتثال هم هست، بله درست، ولی هر چیزی که غیر قابل امتثال بود که اجتماع ضدین نیست، لعل طلب ضدین باشه. حالا من چون این نکته در کلام آخوند توضیحش لازم بود که بگم آخوند خلط نکرده، حواسش بوده که اجتماع زده اینو گفته، بعدم میگه طلب زده. اشکال چهارم دیگه، ما این حرف آخوند هم اضافه کردیم شد چهارم. اشکال چهارم اینه که جعل حجیت برای زن القاء در مفسده و تفویت مصلحت است، و تفویت مصلحت و القاء در مفسده هم عقلا قوی است، و این هم در مستوای عقل عملی است. این اشکال بر اساس این نظریه است که احکام تابع مصالح و مفاسده، و این نظریه هم به عنوان یک سنگ بنای اساسی در تفکر اصولی امامیه است، و ما به عنوان یک بیس و پایه برای تفکرات اصولی خودمون این قاعده رو پذیرفتیم که همه احکام تابع مصالح و مفاسده. خب اون حکم واقعی که خداوند متعال جعل و تشریع کرده بود بر اساس یه مصلحتی بود، حالا حکمی که بر خلافش خدا جعل و تشریع کرده سبب میشه که اون مصلحتی که اقتضاء حکم داشت تفویت بشه، یا بر اساس مفسده‌ای بود حالا بر خلافش حکم کرده سبب القاء در مفسده میشه. به این عرضم برسید، در اشکال اول آقایون گفتن که وقتی ما میگیم اجتماع ضدین، این اجتماع ضدین میتونه اجتماع وجوب و حرمت باشه، میشه اجتماع اراده و کراهت باشه، و میشه اجتماع مصلحت و مفسده باشه. و اینجا از یه منظر اگر اجتماع مصلحت و مفسده رو در نظر بگیرید، اون هم میشه اجتماع ضدین که اشکال اول بود. در اشکال چهارمی که الان مطرح میکنیم ما به اجتماع مصلحت و مفسده کاری نداریم، چون اون خود همون اجتماع ضدینی بود که در اشکال اول گفتیم. ما به القاء در مفسده و تفویت مصلحت کار داریم. آیا مولا میتواند کاری بکند که مصلحت ملزم از دست من فوت بشه؟ اگه شما نماز رو واجب کردی حتما مصلحت ملزمه ای داشته واجب کردی، اگه مصلحت نداشته یا مصلحتش به درجه لزوم نرسیده که تشریع و حکم وجوب بی‌معناست، چون قرار شد حکیم احکامش بر اساس ملاکات باشه. اگر داشته با وجود ای گفتی رفع ما لا یعلمون، یا گفتی خبر واحدی که داره میگه مباح معتبر میشه، پس تو سبب شدی که یه مصلحت ملزمی از من تفویت شد. خب تفویت مصلحت ملزمه قبیحه. خدای کاری بکنه که ما تو مفسده بیفتیم، خدای کاری بکنه که مصالح ملزمه از ما دفع بشه، این کار کار قبیحیست. از این جهت چون جعل و حجیت مستلزم تفویت مصلحت و القاء در مفسده است، پس امکان وقوعی نداره بلکه امتناع وقوعی داره، چون مستلزم یه عمل قوی است و خدا هم عمل قوی انجام نمیده. اینم اشکال چهارمی که بر مسئله شده. چهار تا اشکال عمده وجود داره و همین چهار تایی بود که خدمتتون عرض کردیم. خب من چون میخوام الان تقریبا اشکال اول رو جواب بدم، دوباره اون اشکال رو عرض کنیم. اشکال اول اجتماع ضدین و اجتماع مثلین بود قطعا یا احتمالا، و در اجتماع ضدین آن فرمودن میتونه این اجتماع ضدین بین وجوب و حرمت باشه، میتونه بین اراده و کراهت باشه، و میتونه بین مصلحت و مفسده باشه. این توسع در تغییری به اشکال به خاطر این بود که اگر یه کسی هم مثل مرحوم اصفهانی میگه وجوب و حرمت دو امر اعتباری هن و امور اعتباری بینشون تضاد نیست، بیان خب اراده و کراهت که امر اعتباری نیستن، هر جا وجوب و حرمتی باشه بر طبقش اراده و کراهتی وجود داره. اراده و کراهت که یه امر واقعی هن دیگه، اراده و کراهت که غیر قابل اجتماع هن، تو این که شما تردید ندارید. یعنی اگر کسی بگه من در تضاد وجوب و حرمت تردید دارم، و همون کلامی که گفتیم میگم در تضاد اراده و کراهت که تردید ندارید، اگر در اراده و کراهت هم تردید کنه میگن تضاد مصلحت مفسده رو که تردید ندارید، همون مبدعی که آقای خویی مطرح کرد. به هر حال اشکال اول رو موسع تقریب کردن که با جمیع مبانی مسئله جور در بیاد. خود آخوندم در کفایه گفت اما ایجاب و تحریمه، اما اراده و کراهته، و اما مصلحت و مفسده است. چون هر جا وجوب باشه بر طبقش اراده است، هر جا حرمت باشه بر طبقش کراهته، و از اون طرف هم اجتماع اینها میشه محال. اراده و کراهت هم امر واقعی است، چون امر واقعی است. خب دیگه حالا بیش از اینش رو تو اون جزوه رو آقایم تو گروه گذاشتن، فکر میکنم لعله تو اون جزوه باشه. بسیار خوب. اما جوابهایی برای این اشکالات دادن، چون عمده ی حرف توی اشکال اوله، اشکال اول و دوم رو تقریبا با هم دیگه جواب میدیم، اون اشکال عقل عملی رو مستقل جواب میدیم. پس عقل عملی مستقل، اونایی که تو عقل نظریه با هم دیگه جواب میدیم. اولین جوابی که مطرح شده عبارت است از این که اصلا مجعول در باب طرق و امارات اصلا نه وجوب نه حرمت نه وجود اراده و کراهت نه مصلحت و مفسده است. تو شما بگید اجتماع ضدین یا اجتماع مثلینه، اون چیزی که در باب طرق و امارات جعل می شود از سنخ حکم تکلیفی نیست تا بین اونها تضاد یا تماثل باشه، بلکه از سنخ حکم وضعی است. اصلا شرط تضاد و تماثل وحدته. حالا آن میگن هشت وحدت شرطه، اگه شما به هشتاش هم معتقد نیستید به سه چارتاش که معتقدید دیگه. همیشه دو حکم باید از یک جنس و سنخ باشن تا تضاد درشون معنا داشته باشه. اگر مجعول در باب طرق و امارات حکم تکلیفی بود معنا داشت بگید وجوب با حرمت نمی سازه، یا بگید اجتماع مثلین میشه وجوب با وجوب، اما مجعول در باب طرق و امارات خود شما میگید حجیته، میگید جعل چی؟ جعل حجیت. حجیت که حکم تکلیفی نیست، حجیت چیه؟ حجیت حکم وضعیه. پس اگر شارع اومده طرق و عبارات رو معتبر کرده، برای اونها حجیت جعل کرده. حالا اینجا مبانی مختلفی است که تشریحش بعد میاد. آخون میگه جعل حجیت یعنی جعل منجزیت و معذریت. مرحوم ناینی و مدرسه مرحوم ناینی مثل آقای خویی و منتبع میگن جعل طریقیت و علمیت. پس آخون میگه اون چیزی که برای امارات جعل شده منجزیت و معذریته. یعنی شارع اومد گفت خبر واحد منجز واقع است، خبر واحد معذر از واقع است، پس جعل منجزیت و معذریته. خب کو وجوب و حرمت و کو احکام خمسه و تضاد؟ مگه ما اومدیم وجوب جعل کردیم؟ مگه ما اومدیم حرمت جعل کردیم؟ هیچ کدوم از اینا رو جعل نکردیم. پس جواب اول اینه که اصلا مجعول در باب طرق و امارات اما منجزیت و معذریت هست و اما طریقیت و علمیت. در هیچ فرضی ما حکم تکلیفی جعل نکردیم که بگید تماثل یا تضاده. پس اصلا این صورت مسئله اجتماع ضدن و اجتماع مثلن شکل نمیگیره، الا اینکه در اینجا یه مبنایی هم هست، اینه که جعل حجیت برای زنون جعل حکم مماثل است. اینو به شیخ نسبت میدن، میگن شیخ میگه که هر وقت اماره و طریقی قائم شد، یعنی یه حکمی مثل حکم واقعی در اینجا وجود خواهد داشت، این میشه جعل حکم مماثل. و اونهایی که قائل به جعل حکم مماثلند، اونها چرا با محضور اجتماع ضدن و اجتماع مثلن برخورد میکنن؟ که مثل شیخ قائل به جعل حکم مماثل است و جعل حکم مماثل حتما با محضور اجتماع ضدن و اجتماع مثلن برخورد میکنن. آخون در دفاع از شیخ در حاشیه رسائل میگه شیخ که میگه حکم مماثل، حکم طریقی میگه نه حکم نفسی. اصلا قائلین به جعل و حکم مماثل میگن اینا احکام طریقی جعل میشه، نه احکام نفسی جعل بشه. و چون حکم طریقی است، باز اجتماع مثلین نمیشه. اینا تماثل با هم ندارن، دو سنخ حکمن، یکیش حکم نفسیه و دیگریش حکم طریقی است. خصوصیت حکم طریقی اینه که همیشه در راستای تنجیز یه حکم واقعی است، خودش هیچ مصلحت و مفسده ای نداره. از این جهت حکم طریقی و حکم نفسی با هم دیگه به یک معنا نه تضاد دارن نه تماثل دارن. پس حتی قائل به جعل حکم مماثل هم با این محظور و مشکل مواجه نیست، مثل مرحوم شیخ. این دفاعی است که آخون در حاشیه رسائل از مثل نظریه شیخ میکنه، میگه حتی قائل به جعل حکم مماثل مبتلای به محظور اجتماع ضدن و اجتماع مثلن نیست، چون حکم طریقی یه حکمی است که صرفاً داری یه حکم واقعی رو تنجیز میکنه. اگه از شما بپرسن یه مثال معروف برای حکم طریقی بزنید، اومن چی میگید؟ میگید وجوب احتیاط. میگید وجوب احتیاط یه حکم طریقیه. یعنی چی حکم طریقی؟ یعنی وجوب احتیاط اومده تا اون حکم محتمل فلبین رو منجز کنه، والا وجوب احتیاط خودش هیچ ملاک نفسی نداره، ملاکش همون ملاک حکم محتمل موجود فلبینه، اون رو اومده تنجیز کنه. از این جهت مرحوم شیخ اگر هم نظرش حکم مماثل باشه، با محضور اجتماع مثل این و ضده مواجه نیست. تفاوت میکنه به لحاظ مفهومی یا به لحاظ مصداقی؟ یعنی مفهوم حکم طریقی و حکم ظاهری یا در مصداق؟ هر حکم ظاهری حکم طریقی نیست، فرقش اینه. و مثلا اباحه حکم ظاهری است اما حکم طریقی نیست. به لحاظ مفهومی فرق میکنه حکم طریقی و ظاهری. آره نه، احکام طریقی به اون معنا حکم واقعی نیست، ولی تفاوتش همینه که عرض کردم، هر حکم ظاهری حکم طریقی نیست و توضیح بیشترش هم خواهم داد. آخون در استصحاب هم جعل حکم مماثل رو نمیگه، من معتقدم نمیگه، نه. بعضی هم به آخون نسبت میدن، ولی آخون نظر نهایش جعل حکم مماثل نیست. ولی آخون میخواد بگه اگر کسی هم جعل حکم مماثل رو بگه اجتماع مثل اینا نیست. من یه چیزی خدمتتون عرض کنم، البته آخون خودش در بحث مقدمه واجب و وقتی از مقدمات داخلی بحث کرد، مرحوم آخون بحث کرد که آیا مقدمات داخلی که اجزاء واجبن متصف به وجوب غیری میشن یا نمیشن، آخون گفت متصف نمیشن. چرا؟ چون اگر متصف بشن مستلزم اجتماع مثلین است. اینو من تو جزوه نوشتم، همین جزوه‌ای که بارگذاری شده. آخون اونجا در اجزاء داخلیه و در مقدمات داخلی گفت مقدمات داخلی متصف به وجوب غیری نمیشوند. چرا؟ چون اگه متصف به وجوب غیری بشن این مستلزم اجتماع مثلینه. اونجا آخون بین غیریت و نفسیت بازم اجتماع مثلین رو تطبیق کرد، یعنی نگفت این که غیری و که نفسی، این که اجتماع مثلین نیست. اونجا بین غیری، ولی طریقی غیر از غیریه ها، به این توجه دارید. خواستم بگم آخون در وجوب نفسی و غیری بازم تماثل رو میپذیره، ولی در وجوب طریقی و واقعی یا طریقی و نفسی میگه اینا مثل نیستن، ولی وجوب غیری و نفسی پذیرفته. البته همونجا ما اشکال کردیم با آخون که به هر حال وجوب غیری و نفسی هم متماثله نیستن، اینا با هم دیگه متفاوتن. ولی حالا خواستم بگم آخون نفسی و غیری رو تماثل بینش پذیرفته، ولی واقعی و طریقی یا نفسی و طریقی رو تماثل نمیپذیره، میگه اینا مثل نیستن، کمون که زده اینا مثل. همه اینا در نتیجه یکسانن، یعنی نکنید چه جعل منجزیت و معذریت، چه جعل طریقیت و علمیت، چه جعل حکم مماثل، همه اینها نتیجه شون یکیه اما مسیرشون مختلفه. حالا ما این مبانی رو به تفصیل بحث میکنیم. مثلا چرا آیه ناینی و آیه خویی بر آخوند اشکال میگیرن؟ میان منجزیت و معذریت حکم عقل شارع نمیتونه جعل کنه، شارع هیچ وقت نمیتونه منجزیت و معذریت جعل کنه، شارع باید یه چیزی جعل کنه که نتیجه اون منجزیت و معذریت بشه، ولی منجزیت و معذریت حکم عقل، حکم عقل نه قابل جعل است نه قابل رفع است، قابل جعل و رفع از ناحیه شارع نیست، شارع نمیتونه حکم عقل رو رفع کنه یا جعل کنه، این کار رو نمیتونه بکنه. مثل این که عقل میگه قط منجز به ذات است، شارع بیاد بگه من منجزیتش رو رفع کردم، میتونه این کارو بکنه؟ اگه اونجایی که منجزه به ذات نمیتونه منجزیتش رو رفع کنه، اینجا هم که منجزیت به ذات نداره نمیتونه منجزیت براش جعل کنه. این تو کلام آقای خویی هست، اشکالی که به آخون میکنه، اشکال ناینی هم همینه به آخون آه. که شما که میگی جعل منجزیت معذریت میکنی همین خب نکنید. حجیت شعار همه شونه، همه میگن حجیت، ولی حجیت چیه بحثه؟ اینکه میگه جعل و حجیت، آخون میگه حجیت یعنی منجزیت معذریت، اون میگه علمیت. حالا اینا رو من به تفصیل بحث میکنم، اینجا الان شهید میشه بحث ما، شهید میشه. من فقط به اندازه گفتم که از اجمال بیان بیرون. ولی مثلا آیه ناینی و آیه خویی و منطبه اومدن گفتن وقتی ما علمیت و طریقیت رو جعل کنیم، منجزیت و معذریت که حکم عقله، خلاصه به نتیجه برش بار میشه و مشکل حل میشه. اتفاقا در امارات حکم طریقی جعل میشه، حکم طریقی جعل میشه، یعنی بر اساس خبر واحد یه حکمی جعل میشه، خبر واحد قائمه بر وجوب نماز جمعه شد. دلیل حجیت اماره میگه پس ما یک وجوب نماز جمعه ظاهری داریم، که این وجوب نماز جمعه ظاهری چیه؟ این یه حکم طریقیه. حکم طریقیه یعنی اگه فلواقع نماز جمعه واجب باشه این سبب تنجیز اوست، اگه فلواقع واجب نباشه چی؟ هیچی. دقیقا حرف شیخ در حکم مماثل همینه، میگه وقتی من میگم حکم مماثله یعنی اگر یه خبر واحد ثقه اومد گفت نماز جمعه واجبه، یک نماز جمعه طریقی اینجا شاره جعل کرده. طریقی یعنی چی؟ یعنی این نماز جمعه اون نماز جمعه واقعی رو داره تنجیز میکنه. های فلواقع نماز جمعه واجب نباشه چی؟ هیچی.
آثار فوت شده رو که میدیم
چی میفهمید؟ حالا تو مسئله سلوکیه نه، ما همین حکم ظاهر رو بفهمیم. حکم ظاهری، حکم ظاهری یعنی این وجوب نماز جمعه بر اساس خبر ثقه صرفا داره اون وجوب واقعی رو تنجیز میکنه، البته اگه وجوبی فلواقع باشه. از این جهته که تعبیر به حکم مماثل میکنن، حکمی مماثله با واقع. اگر این حکم نفسی بود چی؟ یعنی فلواقع نماز جمعه واجب بود یا واجب نبود، اگه تو نماز جمعه ای که به خاطر قیام خبر ثقه نخوندی مستحق عقوبت بودی، چون یه حکم نفسی رو مخالفت کردی. ولی قائل به حجیت امارات میگه آقا مرجع تقلید ما فتوا داد به این که این واجب، روز قیامت که رفتیم دیدیم واجب نبوده، اصلا اشتباه کرده و ما هم اتفاقا از روی تنبلی هم ترک کرده بودیم، دیدیم به حمدالله ما که تو دنیا که گرفتار انجامش نبودیم، تو آخرت هم که گرفتار عقوبتش نبودیم. چرا؟ چون فتوای مرجع تقلید اماره بود، حکم ظاهری داشت.
اگه فتوای یا اون اماره اباحه باشه ولی در واقع حرام باشه، اینجا طریقش رو معمول.
خب این بحث وجود داره که اینو خودم الان گفتم که اصلا اباحه در احکام طریقی در اباحه معنا داره یا در اباحه معنا نداره. اینجا میشه حوزه عذر. حالا اینو من چون این مبانی رو توضیح میدم به تفصیل خواهم گفت انشاءالله، به تفصیل میگم. در مبانی جرد
حریفیت یا جرد مجزیت ازاد به لحاظ مبدا و منتها شما زده میشه حد کرد یا
خب نیا کنید حکم طریقی قرار شد مصلحت مفسده نداشته باشه دیگه، فقط طریقه. وجوب احتیاط خودش مصلحت مفسده نداره. مصلحت مفسده احتیاط در چیه؟ همون مصلحت و حکم محتمل فی الواقع، ولی خودش مصلحت دیگه نداره. آره دیگه، خصوصیت حکم طریقی اینه که حکمیست که ناشی از مصلحت و مفسده فی نفسه نیست، بلکه حکمیست که برای اون مصلحت و مفسده فی الواقع. مثلا وجوب احتیاط بر اینه که اگه فی البین یه وجوبی هست مصلحت او تدارک بشه، ولی احتیاط مصلحت دیگه ای نداره. بلحاظ منتها هم مشکل نداره، نه، چون طریقه دیگه. عرض کردم این که میگه نماز جمعه واجبه، شما اومدی نماز جمعه خوندی، اگر نماز جمعه واجب نبود خب هیچ، اگه واجب بود امتثال کردی. حالا سخن اینه که اگه حرام بود چه کار کردی؟ اونو شیخ میگه. یعنی در خیلی از موارد این مشکل به لحاظ منتها هم قصهش حله، الا در بعضی از موارد که اشاره میکنه. خب این جوابی است که دادن. آیه صد معتقده که نه، مسئله به این آسونی نیست که شما بگید که آقا اصلا حکم تکلیفی جعل نشده و فکر کنید که با همین جعل منجزیت و معذریت یا جعل و حجیت و اینا مسئله حل میشه. آیه صد میگه که یه جور دیگه من مسئله رو برای شما بگم، سوال میکنم از مثل آخون، میگم که به هر حال این حجیت جعل شده هیچ موقف عملی از مکلف میطلبه یا نمیطلبه؟ شما میگید شارع در امارات اومد حجیت جعل کرد، این حجیت هیچ واکنش و رفتاری رو از ما میطلبد یا نمیطلبد؟ این نمیطلبه هیچی. یعنی اگر ما در برابر این حکم وضعی به اصطلاح شما هیچ رفتار عملی لازم نیست داشته باشیم، اگه اینطوریه خب بله مشکل حله، ولی خب مطمئنن اینطوری نیست. این که شما بیاد بگید این حکم وضعی و حکم تکلیفیه پس اجتماع ضدین وجود نداره، آقای صد میگه نه، اگه موقف عملی میطلبه، یعنی من بر اساس این حکم وضعی باید یه رفتاری از خودم نشون بدم، من باید یه واکنش خاصی داشته باشم، اونجا که شارع میگه خبر واحد حجت است، یعنی تو باید بر طبق خبر واحد عمل کنی دیگه، حجیت اینه. اگر یه موقف عملی میطلبه، یه رفتاری رو از من میطلبه، من باید واکنش خاصی نشون بدم، آقای صد میگن آدل محضور، دوباره مشکل برگشت. به هر حال اون حکم واقعی یه موقفی میطلبید، اینم یه موقفی میطلبه، این دو موقف اما اینی که با هم دیگه تناسب دارن اما این که با هم دیگه تضاد دارن، این میشه بازم اون اجتماع ضد اینو مثله به لحاظ منتها. ایشون میخواد میگه به لحاظ منتها میشه، نکنید اصلا آقای صدر از طلب ضد این آخون صحبت نکرد، به خاطر این حرفایی هم که میزنه ناظر به طلب ضد این آخون نیست. البته تعبیر منتهای آقای خویی هم ازش تحاشی داره، چون اون تو کلام آقای خویی بوده دیگه، ایشون نمیاره، نمیگه من به لحاظ منتها میگم، درسته؟ یعنی تعبیر به منتها نمیکنه. آقای صدر اینطوری تقریب میکنه، میگه به هر حال اونی که شارع جعل کرده اسم و فامیل و اینا هر چی که میخواد باشه، اسمش حجیت، اسمش جعل منجزیت، معذریت، طریقیت و علمیت، جعل حکم مماثل، هر چی میخواد باشه، این موقف عملی میخواد یا نمیخواد؟ سوال من از شما آخون اینه، یعنی من هیچ رفتاری متناسب با این جعل مولا باید نشون بدم یا نباید نشون بدم؟ اگه میگی هیچ موقف عملی نداره حرفت قبوله، ولی مسلما اینطوری نیست. یعنی شارع بگه خبر واحد حجته ولی هیچ کارم نمیخواد بکنی، بیانه حجته هیچ کارم نمیخواد بکنی. حالا اما اگر موقف عملی میطلبه، آیه صد فهمن خب موقف عملی محل بحث ماست، همون موقف عملی چیه؟ خب اون موقف عملی میشه روحش، میشه حکم تکلیفی، لسانش ممکنه وضعیه ولی روحش چیه؟ روحش تکلیفیه. حالا این توضیح رو من بدم بعد ببینیم حرف آیه صد تمامه یا اشکال داره. آیه صد میفهمن اگر این حکم وضعی موقف عملی میطلبد، خب این میشه روح حکم تکلیفی. حکم تکلیفی یعنی چی؟ یعنی من یه چیزی بگم که از تو یه رفتاری رو صادر کنم، من یه حکمی میکنم که تو بر اساس حکم من یه اقدامی بکنی، یه عملی بکنی، این میشه همون حکم تکلیفی. بعد آیه صد میگه الا این که بگید این حکم تکلیفی است که هیچ ملاکی خودش نداره. ایشون میگه اگه حکم تکلیفی است که ملاک نداره، خب از اول آقای آخون همینو بگو دیگه، بگو حکم تکلیفی که ملاک نداره. خب اینو میگفتی مشکل حل بود، چرا اصرار داری بگی حکم وضعی؟ البته ایشون هی نمیگه آخون، من دارم میگم آخون. آیه صد مستند نمی کنه این جواب رو به کسی، میگه اونی که این جواب رو داده اگر موقف عملی میطلبد پس حکم تکلیفی است. این حکم تکلیفی اگر ناشی از یه ملاک، خب باز همه اون مشکلات برگشت. اگه ناشی از ملاک نیست، اصلا اصراری نیست بگی حکم وضعی، از اول بگو یه حکم تکلیفیه که این حکم تکلیفی بی ملاکه، این حل مسئله کرد، نیازی به حکم وضعی و جعل منجزیت و معذریت و مسیرا نیست. که من گفتم آخون خودش تو حاشیه رسائل گفته، تو کفایه نگفته ولی تو حاشیه رسائل گفته همینو. خب حالا ما به اینجاش هم کاری نداریم. آیه صد میفهمن که خب اگر خودش دارای ملاک نباشه پس مشکل همینطوری حل شد دیگه، یه حکم تکلیفی است که ملاک نداره. اما اگر ملاک داشته باشه که خب پس باید یه چاره بکنیم دیگه. خب همین کلام آیه صد، این تقریبی که من کردم، متنم که شما دارید نگاه میکنید، همین صحبت اینه که خلاصه آیه صد گفت مشکل مال مبدأ یا مال منتهایه، این سؤال در کلام آیه صد. نکنید آیه صد ابتداعا به ذهن میاد میخواد بگه خلاصه مشکل منتها حل نمیشه، بعد ایشون میگه اگه حکم تکلیفی بیملاکه، خب پس مشکل حله، یعنی گویا من مشکل رو در مبدأ دیدم. و به هر حال حرف آیه صد یه مقداری اینجا مشوشه. ما یه استادی داشتیم خدا رحمتش کنه، هر وقت میخواست با آقای خویی اشکال کنه گفت ما که با آقای خویی اشکال نمی کنیم، ما با آقای فیاض اشکال می کنیم. آقای فیاض بعد تقریر کرده کلام آقای خویی رو، ایشون خیلی مقید بود که بگه من با آقای خویی اشکال نمی کنم، به مقرر درس آقای خویی اشکال. حالا شما هم اگه نسبت با آقای صد تعصب دارید، ما به مقرر ایشون اشکال می کنیم نه به خودش. انشاءالله تکمیلش فردا. اللهم صل علی محمد.